الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا فدام. فلعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت زین العابدین علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زین العابدین علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب طی این چند روز ما سعی کردیم بعضی از اون مواردی که باعث تقرب انسان به خدا میشه رو بر اساس زیارت عاشورا تو این جلسه یه شرح خیلی کوتاهی عرض کنیم. خب امروز هم روز آخر این جلسه است. من یه مورد دیگه از مواردی که تو زیارت عاشورا هم تأکید شده و باعث تقرب انسان به خدا میشه رو عرض میکنم و اون صدقه. چند بار تو زیارت آمده ان یوسف بتلی اندکم قدم صدق فی دنیا و الاخرت. چند بار اومده تو همین سجده آخرش هم هست. ثبت لی قدم صدق اندکه، این که آدم با قدم صدق به سوی خدا حرکت کنه. تو قرآن هم هست، خدا به پیغمبر این همه تأکید میکنه که نماز شب بخون، من اللیل فتهجت بهی نافلتن لک. میگد که یه مقداری از شب رو بیدار باش. تهجد یعنی بیداری، بیداری تو دل شب رو میگن تهجد. در مورد متقین میگن که اینا شبا کم میخوابند. قلیلن ما کانو یهجعون و بالاسحاره هم یستغفرون. سحرها استغفار میکنن، عشق میریزند. به پیامبرم میگد که یه مقداری از شب رو نماز اضافه بخون. نافله دیگه، نافله یعنی نماز اضافه. نماز اضافه هم یعنی شاید یه معنای دیگه اینه که عاشقانه نماز بخون. چون اونایی که برای رفع تکلیف نماز میخونن اضافه نمیخونن. بعضی عاشقانه نماز نمیخونن، همون مقدار که واجبه میخونن. اما کسی اگر عاشق بشه سیر نمیشه اصلا، هی اضافه میخونه. حضرت امیر 1000 رکعت بعضی شبا نماز میخونه، این از عشقه، سیر نمیشد. هر چی میگم حسین حسین دلم که سیر نمیشه. شما که الان واجب نیست صبح بیای اینجا، این عاشقانه میای. یعنی نگفتن واجبه که شما صبح 12 بیای روزه، که میتونستی بخوابی. ترک واجبم که نکردی که، چون عاشقانه میای خیلی اثر داره. اما نمازو چون برای رفع تکلیف میخونی خیلی اثر نداره، عاشقانه میشه اثر داره. به خاطر این گفتن بنده به من رخ، ما همه این مواردی که نتونستیم تو این دهه بگیم، بنده به من نزدیک نمیشه مگه نافله بخوند، یعنی نماز اضافه بخوند، روزه اضافه بگیرد، یعنی عاشق شه دیگه. میگن آقا امروز روزش واجب نیست. میگه من اصلا به عشق خدا میگیرم، من به کاری به وجوبش ندارم، من با خدا سر و سری دارم، صفایی میکنم. یعنی یه چیز دیگه است اصلا این. میگن آقا سحرها که واجب نیپاشی نماز، میگه من عاشقانه میخوانم، عشق اومده وسط دیگه، عشق هم آدمو پیش میبره. به خاطر این میگه شبا بلند شو یه مقدار نماز اضافه بخون. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید ما یه مقام ستوده شده محمود، یه مقامی که تعریف داره، ارزش داره که ازش تعریف کنند، به تو بدیم. بعدم میگد که سحر که پا میشی دعات این باشه. نمیخوام اینو گفتم برای همش این. ببینید نماز شب بخون، دعات هم این باشه. قل رب ادخلنی مدخل صدق. اینقدر بگو خدا یه کاری کن من تو هر کاری که وارد میشم با قدم صدق وارد شم. یعنی صداقت واقعی یا نه شعار بده. و اخرجنی مخرج صدق، از هر کاری هم خارج میشم با قدم صدق خارج شم. یعنی دو چیز انسان رو به مقام محمود میرساند، یکی سحرخیزی و شب زنده داری، یکی صدق. اتفاقا تو همین زیارت عاشورا، زیارت عاشورا خیلی فوق العاده تنظیم شده، چون کار خداست دیگه. روز اول گفتم این کار خداست، کار بشر نیست این زیارت. اینم هم همین جوری ببینید میگن ان یوسف به تلی اندکه قدم صدق فی دنیا و الاخره و ان یبلغن المقام المحمود. این همون این با قرآن چجور تنظیمه، میگه بلکه این صدق منو به مقام محمود برساند، مقامی که شایستگی دارد تعریف بشود. بعضی گفتن مقام شفاعت. روز قیامت آقا به زائرین امام حسین میگن برین دوستاتون رو شفاعت کن. حسینی ها خیلی احترام دارند، اما به شرطی که با قدم صدق بیاند. خدا شده آقا حسینی ها خیلی به جاهای از قبل اربابشون خیلی به جاهای میرسن. خاطر دارد روز قیامت میان به امام حسینی ها میگن برین دوستاتون رو شفاعت کن. میگن هر کی به شما یه لیوان آب داده به عشق امام حسین. ببین دیگه سینه زن داره میره، یکی به عشق امام حسین میره شیر بهش میده. میگه اینا سینه زن امام حسین، یه لیوان شیر بهشون بدم. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، میگه انشالله اون موقع راه بسته بود، تا ایشون زنده بود وا نشد. میگه انشالله راه باز بشه، من میرم تو راه ها، سر راه ها میشینم به زائرین امام حسین آب میدم. بعد یه دفعه عشق دوید تو چشش، من امجه پر شد چشش عشق. گفت حسین جون من که برای تو کاری نکردم که، زائرات رو آب میدم. همین هر کی به شما یه لیوان آب داده به اونا میگن به عشق امام حسین، برین دستشو بگیرین شفاعتش بکن. به سینه زن میگن هر کی به شما یه لیوان آب داده، یه چایی داده. ما استادمون میگفتش که تابستون بود، یه زیرزمین داشت خنک بود، مثلا هم خود اون زیرزمین کنه کلرش هم که میزد دیگه خیلی خنک. میگفت عاشورا تابستون بود، این سینه بعدم قدیم اذیت میکرد میشدن، یعنی الان اینجا خودشون اذیت نمیکنن، سینه زن خیلی قدیم اذیت میشد. یه وقت مثلا صبح 6 می اومدن یا 4 بعد از ظهر خلاص میشدن، مثلا هلاک میشدن، مثلا تابستون هم باشه. گفت اینا پناه آوردن خونه ما، 4-5 تا بودن، از در زدن گفتن که حاج آقا ما بریم زیر زمین هلاک شدیم، یه استراحت کنیم. از گرما گفتن نهارم نتونستیم بخوریم. گفت منم در زیر زمین رو وا کردم، کولرم زدم، رفتم بالا یه خاکشیر یخمال درست کنم بیارم، بگم حالا غذا نخوردین یه خورده خاکشیر مثلا بخورین گرما زده نشین. گفتم تا درست کردم اومدم دیدم که همینجور سراشون گذاشتن، این خوابشون برده، همه خوابند. گفت اونم گذاشتم اونجا، گفتم بیدار میشن میخورند. رفتم بالا، منم خسته بودم، گفت خوابم برد. و من خوابم برد، خواب دیدم، دیدم که چند تا سید اومدن زیر زمین، سرای اینا رو گرفتن رو دامنشون، دارن باد میزنن، چون میکنن اینا رو پرستاری میکنن. خیلی امام حسینی ها رو آقا دوست دارن، سینه زنای امام حسین. به خاطر این غرض زمین است. اونجا میگن هر کی به شما یه لیوان آب داده، در خونه‌شو به رو شما باز کرده، مثلا خاکشیر به شما داده، گفته به عشق امام حسین، گفته اینا سینه زنن هلاک شدند، برین دستشو بگیرین شفاعتش کنه، این مقام محموده. یبلغن المقام المحمود عندکم، ما رو برسونید به، یعنی مقام شفاعت. حالا غرض همین است، این قدم صدق که تو قرآن هم اومده، یه روز آخر هم از خود صدق آقا میطلبه که آدم یه دهه راجبش صحبت کنه. و چیزی که خیلی کم صدقه، صدق و علت این که مردم تلاش میکنن نتیجه نمیگیرن، اینه که صدق کمه. پایین ترین مرتبه صدق، صدق در گفتاره دیگه، از این پایین تر نداریم. یعنی کسی اگه یه نخود صدق داشته باشه راستگو میشه، دروغ نمیگه. الان این چقدر مردم دروغ میگن، چقدر بیداد میکنه. تو امیرالمومنین فرمودن که آدمی طعم ایمان رو نمیچشه مگه دروغ رو ترک کنه؟ چرا ما از ایمان لذت نمیبریم؟ چرا حلاوت ایمان رو نمیچشیم؟ دروغ زیاده، صدق کمه دیگه. این میگم پایین ترین مرتبه صدق است که بعد دیگه برای من چی بگم راجع به دروغ گویی. زنگ میزنند، حالا ما خوبا رو میگم، مؤمنا رو میگم، به پسرش میگه بگو نیستم، من الان حوصله ندارم. و همینو بگو، بگو بابام الان حوصله نداره. چرا میگی نیستم؟ همونی که هستی رو بگو. بگو بابام سرش درد میکنه، میگرن داره، دردش عود کرده. میگه بگو نیستم، من الان سرم درد میکنه. بنده خدا بعضی بچه هم بلد نیستم، ما یادشون میدیم دیگه. یکی شنیدین دیگه، یکی ورداشته میگه بابام میگه نیستم. بنده خدا بلد نی دروغ بگه، خب ما دروغ گوش میکنیم. گفت اینجا نشسته میگه بگو نیستم، چون بلد نی دروغ بگه. تا حالا حرفه‌ای میشه، اونم مثل ما میشه دیگه، دروغ میگه از راست بهتر، یادش میدیم دیگه. بعد میگیم آقا اینجوری که نگو، آدم نمیگه که بابا اینجا نشسته که. یادش میده دروغ گویی رو توجه میکنه، گاهی تنبیهش میکنه که چرا راست گفتی. میگه که کتکش میزنه، میگه چرا گفتی بابام اینجاست، میگه که من نیستم. دروغ گویی رو یاد بگیر، درست دروغ بگو، قشنگ دروغ بگو. اما یه وقت دنگش میگیرد سر کیف، مثلا میاد میگه که پسرم ان نجاتو فی صدق. بابا این پسرم میگه یه جا ما رو کتکمون میزنه، میگه چرا قشنگ دروغ نمیگی، یه جا دنگش میگیره ما رو موعظه کنه. اینه که موعظه های ما اثر نمی کند. اون بچه میفهمه، شما خیلی بچه نمیفهمد، اون خوب میفهمد. اون میگه این بابای ما بابا اصلا معنی چی میگه. چون یه بار ما رو کتکمون میزنه، چرا بد دروغ گفتی؟ دروغ رو بعد آدم درست بگه. یه بار حالا میگه ان نجاتو فی صدق. آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر. پیغمبر میفرمودند این من این کمترین دیگه، ما از این کمتر صدق نداریم. خب شما این چیکار میکنه آقا دروغ؟ من دیگه من چی بگم؟ مثلا همون سربسته بگم بهتر. زمان طاغوت این مجله زن و روز گفته بود بهترین مقاله‌ای که بدند این مفاسد اجتماعی رو ریشه یابی کنند، همین اختلاس ها، همین رشوه ها، همین بیبندوباری ها، مفاسد اجتماعی، همین دزدی ها، اینا رو ریشه یابی کنند. میگه اینا چرا اینطوریه؟ کشور شیعه بعد چرا اینطوری باشد؟ ما سکه اون موقع پهلوی میگفتن، سکه پهلوی میدیم. یه طلبه خوشذوقی از قم مقاله داد، اولم شد، سکرم بهش دادن، تو مجله چاپ کردن، این بهترین مقاله بوده. این نوشت که کذب کذبا کذبو کذبت کذبتا کذب نه تا توما توم ته توما تونه تونا. گفت من دروغ میگم، تو دروغ میگی، ما دروغ میگیم، اون دروغ میگه، همه دروغ میگیم. خب میخوای سنگ رو سنگ بند بشه آقا؟ این جامعه همین میشد دیگه. دروغگویی آقا جامعه رو به همین جا میکشونه. خدا همه گناه ها رو توی خونه ای حبس کرده، کلیدش رو دروغ قرار داده. حالا من زیاد نمیخوام، چون روز آخر منم یه جلسه دیگه دارم، تفصیل بدم. اما قلازم پایین ترین مرتبه صدق راستگوییه دیگه، از این پایین تر نداریم، همین پیدا نمیشه. یکی دیگه از مراتب صدق، صدق در نیته. این یه خورده بالاتر. صدق در نیت اینه، میگه من همه کارام برای خداست. راست بگه دیگه، خود نمایی توش نباشد. ببینید ادعا میکند که من کارام برای خداست. همین صداقت داشته باشه دیگه، صدق در نیت. من جملاتی از امام حسین نوشتم دیگه، به اونا نمیرسم که بخونم. صدق در نیت، میگه نماز میخوانم قربتن الله، راست بگه دیگه، نمایش نباشه. ما اگه یه وقت مالا گرفتاری، من خودم رو عرض میکنم، یه وقت بین شما بخوام نماز بخونم، حالا مثلا اینجا بخوام نماز زور بخونم، مثلا زور بشه، شما همه وایسادین، اذان میگم، یه خورده جلو میرم، چند تا دعا میکنم، دوباره عقب میام، اقامه میگم، میگم یه 30 نفر میبینن یه چیزی گیرمون میاد. اما تو خونه بخوام بخونم دیگه اینا رو میذارم کنار، میگم همون مهر رو میذارم، میگم الله اکبر، میگم جدی کسی نمیبینه که، هرچی از این بازی ها کنی بری جلو بیای عقب، فایده نداره. مثلا علامت ریا، چون ریا اینجاییست که آدم صدق ندارد دیگه، علامتش این است که آدم وقتی جمع رو میبینه حال پیدا میکنه، اما وقتی تنهاست کسله. اگر آدم تو جمع حال عبادت پیدا کرد، تو خونه کسل بود. اگه مردان خدا اینجوری نیستن، مردان خدا وقتی میخوان تو جمع نماز بخونن مختصرش میکنن، میگن اینجا اونجایی که دلم بخواد نمیدونم، چون اینا وایسادن. اما وقتی تو خونه میخونه میگه یه جای خلوت میخواستم اونجوری که دلم میخواد. واقعا اونا خونه خوب میخونند، هیچکی نیست. مصطفی بن جعفر علیه السلام تو زندان میگفت خدا یه جای خلوت میخواستم هیچکی نباشه، سیر عبادتت کنم، تو سیاچال میگفت الحمدلله. یه شاید یه سجدهش آقا صبح تا زور طول میکشید، اینا رو نوشتن دیگه. بعد نماز صبح سرشو میذاشت تو سجده، اذان زور برمیداشت، اونم با صدای اذان. خب ولی اگه تو جمع باشه سجده رو مختصر میکنه، میگه اینجا اونا خلوت رو دوست دارن، مردان خدا دوست دارن اینجا خلوت باشد که اونجوری که دلشون میخواد با خدا راز و نیاز کنن. همینطوریه دیگه، شما هم همینطوری. الان اگه اونی که شما خیلی دوستش داری بهت زنگ بزنه، دیدین دیگه اونا که خاطر خواه میشن اغلب اینطوری هم، اون که زنگ میزنه میره تو یه اتاق درم میبنده، خلوت میکنه باش. یه دفعه میره اصلا الان موبایل شده دیگه، راه افتاد اصلا بی اختیار، میره تو در اصلا نمیفهمی چی کامه، میگه ما چه تو میریم، میگه اینجوری چون دلم میخواد باش صحبت میکنم، تو جمع نمیتونم، تو جمع نمیشه. مردان خدا خلوتشون بهتر از جلوتشونه، اما آدمایی که اهل تظاهرن جلوتشون بهتر از خلوتشونه. یعنی هر وقت تو مردم باشن نماز رو خوب میخونند. یکی دیگه گفت میخوام نماز خالص بخونم، میگن رفت تو یه صومعه. چون یه راه آدم ریاکار اینه که نمازشو مخفی کنه، چون نمیتونه عملشو مخفی کنه، رفت تو یه صومعه بیرون بیابون، توی بیرون شهر، شب مشغول شد بنده خدا، میگوش نماز میخونی، وقتی در صومعه روغن نزده بودن صدا میداد، وا شد، گفت میسی که یکی آمد، یه خورده دیگه سجده ها رو چربش کرد، دست آدم ریاکار، دست خودش، همون یه صدا بیاد، یه خود گریه هم میکرد تو سجده، یعنی یه سجده شو مثلا یه رب طول میداد تا صبح بند خدا از این بازی ها در آورده بود، ولی از زالین رو میکشید. بعد صبح شد، آفتاب زد، گفت ببینیم الان کی اومده که این عبادت منو دید و برای ما یه فضیلتی شد، بعد مرگمون هم همه جا میگه، چون بگن یه میگه یادم نمیره رفتم تو صومعه چه حالی داشت، چی کار میگه، بگه نگه، چی گیره تو میاد، و خدا رو ول کردی رفته در خونه خلق. نگاه کردید یه سگی یخ کرده اومده اونجا خوابیده، زد تو سرش گفت آقا ما برای یه سگ خودنمایی میکنیم، صدق نیست. اما میگه نماز میخوانم قربتن الله. یه وقت من تو یک جلسه 10 مرتبه برای صدق شمردم، مال یکی دیگه‌ش هم میگم، یکی دیگه صدق در محبته. میگه من امام حسین دوست دارم، راست بگه، صدق داشته باشه. الان اینایی که آقا یه هنرپیشه رو دوست دارن، کلشون رو مثل اون میتراشند، لباسای اونو میپوشند. ما امام حسین دوست دارم، چقدر امام حسینی شدیم، چقدر راست میگیم. به اندازه همون که فوتبالیست رو دوست داره. الان بهش میگه آقا چرا کلت رو اینطوری تراشیدی؟ میگه فلانی اینطوری داره. میگه آقا فلان، میگه من دوستش دارم دیگه. آقا محبت یه اثری دارد دیگه، آقا بیچ اثر که نمیشه که. محبت بالاخره یک اثری دارد، ولی نمیشه که محبت آقا هیچ اثری نذارد رو انسان. اما ما مرحوم وحید بهبهانی استاد سید بحرالعلوم بود، این کربلا زندگی میکرد، حالا همون جا هم مدفونه تو حرم حضرت حسین ابن علی، از بزرگان شیعه بوده دیگه. میگم استاد سید بحرالعلوم گفت یه روزی، نمیدونم اینا کی بودن، گفت یه روزی داشتم میرفتم حرم امام حسین، دو نفر اومدن به من گفتن که حاج آقای وحید بهبهانی. گفت من یه دفعه وایسادم، گفتن آتیش میسوزونه، حالا اگه ما یه آهن رو بندازیم تو این آتیش، در مجاورت این آتیش قرار بدیم، چقدر طول میکشه که این آهنم بسوزوند؟ آتیش سوزنده است، آهن هم سوزنده. گفتم بالا به آتیشش بستگی داره که قوی باشد ضعیف باشد. اما نهایت 2-3 ساعت دیگه، 4-5 ساعت آقا این دیگه نهایت این در مجاورت این آتش باشد، دست بزنی به این آهن دستت می سوزن. مجاورت بالاخره آقا سنخیت ایجاد می کند. گفتن شما چند سال کربلایی؟ گفت 50 سال. و چقدر حسینی شدی؟ تو الان چقدر به امام حسین شبیه؟ این نه منصف بودن دیگه. این زانواش آقا میگفت شل شد، مثلا یه دفعه وار رفتم نشستم رو زمین، زدم زیر گریه، گفت به خودم اونو هرچی نگاه کردن کسی نیست. بالاخره این مجاورت، این محبت یه اثری دارد دیگه. ما اگه رو محبت امام حسین آقا سالی یه دونه گناه رو کنار میذاشتیم هم تموم شده بود دیگه، هر محرم یه دونه دیگه. مثلا همه 50 سال یه دونه گناه رو کنار گذاشتی، یه دونه رو بگی آقا امسال من یه گناه رو کنار میذارم، چون محبت مؤثره. ارباب ما اینجوری بوده، ما خودمون شبیه اون میکنیم. من تشبه به قومن فهوه من هم، ای کسی خودشو شبیه میکنن، شبیه منظورشون اینه که اون ریش داره اینم ریش بذاره. بعضی آقا اینو نفهمیدن، مثلا گفتن شبیه اینه که امام حسین ریش میذاشت، که الان متاسفانه دیگه ریش هم نمیذارن، اون شباهت هم ول کردن. شبیه، شباهت سنخیته. ای کسی بتوند آقا خودشو شبیه امام حسین کنه، بله مثل اون نمیشه شد، شبیهش که میشه. اون نماز شب میخونه، شما هم بخونی، حالا اون مال اون عمیق بوده، مال شما سطحیه دیگه، ولی خب شباهت دیگه. اون یتیم نواز بوده، شما هم یتیم نواز باشی، حالا مال اون آقا عمیق بوده، وسیع بوده، شما هم هر کی به اندازه ظرفش دیگه. ببینید اون امر به معروف میکرد، نهی از منکر میکرد، شما هم امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی. اصلا او شهید امر به معروف و نهی از منکره. همینجور اصلا هر صفتی اون داره شما هم داشته باشی. حالا مال اون عمیق، مال شما سطحیه، ولی این خودشو شبیه او کرده است. میثم آقا خودشو شبیه امیرالمومنین کرد، شبیه علی نشد ولی میثم شبیه امیرالمومنین بود. حبیب ابن مظاهر خودشو شبیه حسین ابن علی کرد، با او محشور میشه. من تشبه به قوم فهو منهم، از رو محبت آقا شبیه. من در یه روایت دیدم الان دیگه اینا رو سخت رو منابر گفتم، منم کم میگم الان از دهنم در اون داره در میره. پیش اومد این دفعه راوی گفت دیدم رو گل یه جا پا هست، گفتم احتمالا یه نفر رفته تو این. گفت رفتم دیدم امیرالمومنین با مثلا 14-15 نفر از شیعیانش اونجا، سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست. گفتم یه جای، گفتم ما هر جا علی پاشو میذاشت میذاشتیم، مثلا ما پامو میذاریم جای پای علی، سلمان آقا پاشو گذاشت جای پای علی. بله علی نشد، اما تا منا اهل البیت پیغمبر بهش مدال داد. اهل بیت که نشد، اما پیغمبر فرمودن از سلمان و منا اهل البیت، یعنی با ما محشور میشه. روز قیامت همسایه ماست، دیوار به دیوار ما خونه بهش میدن. اون میره تو محله بنی هاشم تو قیامت زندگی میکند. اون از ما شد، به مقام اونا که نرسید، اما خودشو شبیه اونا کرد. همین حبیب آدم معمولی بود دیگه. وقتی که آقا اومد سرشو به دامن گرفت، گفت اینا کسی رو شهید کردن که در هر شبانه روز یه بار قرآن رو ختم میکرد. حالا آقا نمیشه، اصلا نمیشه آقا یه خوردان طرف امام حسین برد. از مکر شیطان این از آقا میاد به شما میگه علی که نمیشه شد. علی نمیشه شد یعنی ما باید ربا بدیم، یعنی ما باید رشوه بگیریم. میگن آقا علی یه دونه بود دیگه. بعضی ها که نمازم بگی بخون میگه مولا نماز خونده دیگه، آقا همه رو اون میگفت تموم کرد دیگه. آقا اینا چه بازی آقا، تموم کرد یعنی چی؟ این یعنی اگه کسی بگه آقا علی نمیشه شد، یعنی علی الگو نیست. میدونید؟ چون میگه وقتی شما نمیشه شد دیگه الگو نیست. اما قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، میگه پیغمبر الگوه. بله اینا ما قبول داریم ایش که علی اصلا قنبر علی هم نمیشه شد، اما میشه آدم خودشو شبیه. اون مقداری که آقا خودتو شبیه میکنی به امیرالمومنین، درجت به علی نزدیک میشه تو بهشت. به میثم گفت میثم بعد من تو رو میخوان، میگن از علی اعلام براءت کن. گفت اینجوری که نمیمونه، میخواند میگن فوشش بده، سبش کن. تو چی کار میکنی؟ خب علی جان تیکه تیکم کنم از شما اعلام براءت نمیکنم. حضرت فرمودن هو اذن معی فی درجتی یوم القیامه. خب اگه اینطور باشه تو قیامت درجت با من یکیه. خب خیلی آقا به میثم میگه درجه تو با من یکیه. من قسم میخورم آقا حبیب ابن مظاهر قیامت درجهش با امام حسین یکیه. تو چیزم تو زیارتش هم میگیم السلام و علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، و به اون ارواحی که تا آستانه در تو به تو نزدیک شدند. اونجا هم تو آستانند، امام اونجا دفن شده، اینا زیر پاشند. تا آستانه باب خانه تو خودشونو، همین که اینجا با همن اونجا هم با همن، هم تو دنیا با هم هم تو آخرت، حیاتشون با هم از مماتشون هم با هم از تو بهشت هم با همن. اصلا بعضی هاشونو که اونی که جلوی امام وایستاد امام نماز بخواند تیر خورد بدنش مثل جوجه تیغی شد، امام که سلام داد افتاد، امام اومد سرشو به دامن گرفت، همین آدمی که رمقی نداشت چشمشو واز کردید پسر پیغمبره، گفتش که اوفیت ابن رسول الله، من سرباز با وفایی بودم. به او که فهمودن انت امامی فی الجنه، گفت تو زودتر از من میری بهشت. خیلی آدم از جلو ادب اینه که آدم پشت امامش بره. گفت نه تو جلوی من میری، من پشت تو میام. انت امامی فی الجنه، تو بهشتم، من هر جا میرم تو جلوتر از من میری. نمیدونم این میره اعلام میکنه آقا داره میاد، هر جا میره مثلا جلوتر از آقا میره میگه که ابا عبدالله دارد میاد. یعنی بهشتم هر کی نگاه کنه میره تو جلوتر از منی، جلوتر از منی. آقا دهن آدم میچاد معنیش کند. انت امامی فی الجنه. ببین مشابهت آدمو به کجا میرسوند. اما به وحید بهبهانی میگن 50 ساله میگن مجاور حرمی، چقدر شبیه حسین ابن علی شدی. حسین میسوزونه، تو چقدر میتونی بسوزونی؟ حسین آتش به پا میکنه، تو چقدر میتونی آتش به پا کنی؟ دیگه من اگه اجازه بدین به همین اکتفا کنم امروز. دیگه روز ورود اهل بیت به کوفه است. امروز زینب رو آوردن بازار کوفه. به امام زمان گفتن شما برای کدوم مصیبت کربلا اینقدر گریه میکنی؟ حضرت سکوت کرد. گفتن آیا مصیبت عموتون عباس اینجور شما رو بیتاب کرده؟ گفت اگه عموم عباس هم بود خون گریه میکرد. گفتن آیا مصیبت مثلا عموتون اکبر؟ گفت اگر عموم اکبر هم بود خون گریه. گفتم آیا مصیبت جد قریبتون حسین؟ گفت اگه جد قریبم حسینم بود خون گریه میکرد با من. گفتن این کدوم مصیبته؟ گفت مصیبت اسارت عمم زینب. عمه منو اسیری بردن، اسار اسیر کردن. آیون این خطبه‌ای که امروز حضرت زینب تو کوفه خون معجزه است. به خدا از شق القمر پیغمبر کمتر نیست. این خطبه‌ای که دیشب من تو این محل صحبت میکردم گفتم مادر شهید آقا یه شهید داده بود تو محل ما. بعد از 40 روز گذشته، 40 روز گذشته یه شهیدم داده. از صدا و سیما اومدن چون سردار بود، گفتن میخواییم با مادرش مصاحبه کنیم تلویزیون پخش کنیم. این بچه هاش، دختراش، پسراش گفتن حال مادرمون مساعد نی، نمیتونه، بذار یه خورده داغ کهنه بشه. گفتن زود اومدیم. تازه اینا میرفتن چیکار میگن؟ همش دلاراس میشن. یعنی یا میگن خوشا به سعادتت، یا میگن آفرین به این شیری کمجیم. زخم زبونش که نمیزنن که، درجه میکنن همش ازش تعریف میکنن. بعدم چند تا سوال میخوان ازش بکنن، اونم یواش یواش جواب بده. میگه نمیتونم. حالا زنی که این همه داغ دیده، 6 تا برادر، 2 تا پسر، چندین برادرزاده، چندین خواهرزاده، اینا رو جمع بزنی میگن 18 تا داغ از اونم ندیده، جلو چشش تیکه تیکه کردن. تازه بعد از داغ به خیمه ها حمله کردن، بعد اسیرش کردن. بعد ببین آقایون، من چون سخنرانم الان برای شما میگم تصدیق میکنی، من اگه 3 شب نخوابم که نمیتونم سخنرانی کنم. چند شب زینب نخوابیده؟ نه هیچ اصلا خواب نداشت، نه روز نشد. من اگه آقا غذا 3 روز نخورده باشم که نمیتونم. چند روز زینب غذا نمی، خودش گفته، گفته من هی سهممو میدم به این بچه های امام حسین، دیگه پاهم رمق نداره. من الان غذا نخورده باشم میتونم منبر برم که. بعد آدم داغ دیده که نمیتونه بیاد سخنرانی کنه. یکی الان بهش خبر بدن مثلا بچه تو کماست، آقا اصلا دیگه عذر میخواد، میگه آقا من نمیتونم دیگه، الان حالم اصلا مشوشه، نمیتونم. همه هم تصدیق میکنن، میگن آقا این که نمیتونه که سخنرانی کنه. با این همه آقا، با همه این گرفتاری ها، ابن زیاد خدا لعنت باز احتیاط کرد، گفت اینا قدرت بیانشون بالاست، صبر کنید. 1000 نفر رو پول داد، گفت تو مسیر بازار تا دارالاماره اینا وایستن فقط هله هله کنن، صدای اینا به جایی نرسه. من زمان صدام دیدم تو حرم حضرت عباس هله هله میکردن. یه روز 7-8 تا زن بودن اومدن تو حرم هله هله میکردن، دیوارا میلرزید. تازه فهمیدم عرب هله هله میکنه چه صدایی داره. میزدم هله هله میکردن، خیلی عجیب بود، تعجب کردم. 1000 نفر رو اجیر کرد، گفت فقط. بعد با این همه گفت بیبی رو از بازار بیارین که صداش به کسی نرسه، چون بازار الان من شما ببر بازار بلنگو هم بهم نده، بگو سخنرانی کنم، اصلا نمیشه که. بازار اصلا جای تفرق ذهنا جمع نمیشه، صدا به کسی نمیرسه. همه اینا رو برای اینکه آقا این نتونه صحبت کنه، پارازیت هم ول میدن، اذیت هم میکنن، زخم زبون هم میزنن. وقتی که بیبی رو آوردن آقا تو، با اون حال گرسنه هست، تشنه هست، اسیر هست، کتک خورده هست، داغ دیده هست، دل شکسته هست، بعضی جاها میگم اصلا دیگه اشک چشمم اجازه نمیده ادامه بدم، دل سوخته میسوزه. سرش رو آورد آقایون، از مدید اصلا توته هست، ساماندهی شده است دیگه، میخوان خون امام حسین رو پایمال کنن، همه هم دارن هل هله میکنن. به خدا اعمال ولایت کرد، اصلا یک کلام بگی اسکوتو ساکت میشن، اصلا شما به گاهی میگی اسکوتو میخندن بهت، اصلا بدتر میکنن. مگه اون با یک کلام دید دیگه چاره نداره آقا، بعد اعمال ولایت کنه، بعد تو عالم تصرف کنه. اینا آقا ناچار میشدن از قدرت خداییشون استفاده میکنه، اینجا دید باید بکنه. یه نعره حیدری زد اسکوتو، راوی گفت آقا همینو که صدا زد دیدم تمام کاروانا وایستاد، زنگا متوقف شد. اینا عبارت نگاه کنید تو مقطع، میگه نفسا تو سینه حبس شد. گفت من احساس کردم دیگه کسی نفس نمیکشد. همه نگاه میکردم ببینن چی گفت. گفت مکارا حق بازا نامردا، برادر منو دعوت میکنین بعد بین دو نهر آب. بعد کوف آقا وجدانش ناره، همین 2-3 کلام گفت از مجلس شما بیشتر گریه میکرد، یه دفعه ترکید. چون کوفی آقا شیعه بودن، محبت اهل بیت داشتن، مثل یه برج باروت بود که کبریت لازم داشت منفجر بشه، مشتعل بشه، گور بگیرد. هی ادامه داد ادامه، حالا اونا دارن عشق میریزن، هی بی بی میگه که امیدوارم عشق چشمتون خشک نشه. پس کی برادر منو کشته؟ یه جا او رو میکشین، یه جا براش گریه میکنین، عشق میریزین. یه پیرمردی از بین جمع میگن انقدر گریه کرده بود همه معاصنش، به مردم کوفه میگفت مردم کوفه مثل این که علی دوباره زنده شد. سالها بود گفت صدای علی رو نشنیده بوده. این تونه صدای امیرالمومنین است، این سبک سخنرانی مرتضی علی است. یه پیرمرد دیگه اومد گفت قربون شما اهل بیت پیغمبر برم، زناتون بهترین زنانن، نسل شما بهترین نسل. هی میگفتن آخرای سخنرانی آقا اینجوری دستون گرفته بودن سرشون نعره میکشیدن. شما تو هیئت هم اگه یه موقع سیمت به شدت وصل بشه همین کن، دستو میذاری دهنت سر دیگه دیگه هر چی صدا داری در تخلیه بشی، نعره میکشیدن دیگه صدا به صدا. اومدن به ابن زیاد گفتن کوفه تو مشت زینبه، هر کاری بخواد میتونه بکنه، به هر سمتی بخواد میتونه مردم رو هدایت کنه. گفت چی کار کنیم؟ یه نانجیبی گفتش که تالا نشده این خواهر برادرش رو 3 روز نبینه. اولین بار بود دیگه، اولین بار بود که زینب چون سر و جلو بردن کاروانو جدا آوردن، گفت الان این 3 روز برادرشو ندیده، این بی سابقه است، سرم که بالا نیه، ببرین نشونش بدین. یه وقت داشت همین صحبت میکرد دید صدای قرآن میاد، چه صحنه ای شد. یه خورده گوش دادید صدای قرآن آشناست، یه خورده یه گوش دادید صدای امام حسین. همین میگن سرشو برگردوندید سر بریده امام حسین بلند بود. برام میارن دیگه، قرآنم میخواند دیگه. آقا اسمش چشمش افتاد به سر، دیگه با مردم صحبت نکرد، خطبش قطع نشد اما با سر صحبت میکرد. یه نگاهی کرد گفت هلال یک شبه زینب، چقدر دیر طلوع کردی، چقدر زود خروب میکنی. الان تو شما ممکنه شاعر باشه، ادیب باشه. ببین آقا صورت نورانی رو میگن تو شعر اینجوریه، صورت رو اگه بخوان بگن خیلی نورانیه میگن ماه شب 14، هلال یک شبه نمیگن که. هلال یک شبه یعنی چی؟ یا این نورانیه یا نیست. اگه نورانیه بعد بگید هلال، چرا میگید هلال یک شبه؟ شاید آقا این سر شب قبل تو تنور خولی بود، همه جاها رو خاکستر گرفته بود، دید از یه جاهای نور تلالو میگه. بعد هلال شب اول همه با انگشت نشون میده، یه نگاهی کردی همه کوفی ها دارن سر رو نشون میدن. بعد هلال شب اول چند دقیقه بیشتر تو آسمون نمیمونه، یعنی میخواست بگه که حسین جان تا بخوام با تو انس بگیرم نیزه‌دار حرکت میکنه راه میو. بعد گفت داداش شهادت تو رو پیش بینی میکردم، اسارت خودم هم پیش، من اینا رو همه رو میدونستم، همه اینا رو مادرم برای من تعریف کرده بود، اما دیگه نمیدونستم سر تو باید بالای نی باشه، سر خواهر سالم تو کجاوه باشه. راوی گفت ندیدم سر رو به محمل بزنه، اما من دیدم خون تازه از چوبه محمل جریان بده. اما این عجیب است، هر کاری هر جوری شیرین زبانی کرد حضرت زینب، امام باش حرف نزد. خدا این برای منم سواله، قرآن میخون با خواهرش حرف نمیزد، یه کلام یه چیزی بگه آرومش کند، تسکینش بده، تسلیت بش ابدا. آخر گفت حسین جان با من صحبت نمی کنی نکن، من گله نمی کنم، لابد مصلحت نمیدونی، اما یه چند کلام با این فاطمه صغیره صحبت کن، میترسم این تو دامن من جون بده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.